بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. بحث بعدی که مطرح میشه در سوالات، میپرسند نظر مبارکتان را در مورد غمزنی بیان فرمایید. میفرمایند حکمش به عنوان اولی عدم ضرر رساندن به خود یا دیگری است، به حدی که حرام باشد. پس اگر مضر نباشد و مفسده هم بر آن مترتب نباشد، فی نفس اشکال ندارد. عرض شد که یه عنوان اولی داریم، یه عنوان ثانوی داریم. عنوان اولی تو اینجور مباحث بحث ضرره، به خودش یا دیگری ضرر نرسه. اگر ضرر نرسید، ضرری وارد نشد، اشکالی نداره. اون ضرر هم باید ضرر زیادی باشه، ضرری باشه که در حدی باشه که حرام باشه، وگرنه ضررهای کم رو ما ها داریم. همین که هوا تو خیابون راه میریم، به هر حال این یه سری آلودگی هست در هوا، آلاینده هایی هست، اینا برای ریه ما در صورت ضرر داره. شما همین الان اگر بیاییم توی این خیابان‌های اصلی شهر، محله‌های پرتردد، کرونا هم نباشه، روز معمولی باشه، حالا مخصوصا تهران مثلا، بعضی محله‌ها، بعضی جاها خیلی هم ترافیک بیشتره، هم شلوغ‌تره، این ضرر داره برای آدم. ولی کسی نمیگه رفتن تو خیابون اینجا حرام، مگر اینکه دیگه اون حد آلودگی خیلی بالا بره و انسان هم آسیب پذیریش خیلی بالا باشه. میگن مثلا اونایی که بیماری قلبی دارن، بیماری ریوی دارن، امروز از خونه نباید بیرون بیان. اون دیگه اگه بیرون بیان اونجا ضرر جدی داره، اون حرام. و اینا در حد اندکش معمولیش طبیعیه. پس اینجا در مورد قمه همشون فهمانه که حکم اولیش همینه، ضرری نداشته باشه، ضرر این شکلی نداشته باشه. اگر مضر نباشه، مفسده‌ای هم نداشته باشه، فی نفس اشکالی نداره، مفسده هم نداشته باشه. این حکم عنوان اولی. ولی در مورد عنوان ثانویش بحث این که وهن مذهب بشه و باعث بشه که شیعه رو مسخره کنه. الان تو دنیا شما شیعه رو به انگلیسی که سرچ میکنید تو اینترنت، یعنی یک انگلیسی زبان یا آدم غربی میخواد ببینه که شیعه چی میگه، تشیع چیه. این شیعه رو که به انگلیسی سرچ میکنه، تقریبا 1000 پست تصویر غمزنی و خون و خونریزی. یعنی مثلا این صفحات گوگل 8 صفحه باید همجور بره تا یه مطلب دیگه پیدا کنه غیر از غمزنی و جور چیزا. خیلی بده دیگه، یعنی شیعه رو اون تصویر اولیه که ازش دادن، خونریزی و تصویری که داره از سرش خون میشه که و نقطه جالب این که خود اونا اول خونریز عالم هم، غربی ها چه در آمریکا چه در اروپا، مثل آب خوردن آدم میکشن، بعد ما تصویرمون بد میشه، ما میشیم نماد خونریزی و آدم کشی. بعد عکس میذارن زرافه بچهشو داره میبوسه، شیعه داره با چاقو میزنه تو سر بچهش قرمزنی، و میگه که اینا از اونا بدتر، این حیوانات یه محبتی سرشون میشه، اینا بچه مثلا 1 ساله رو دارن جور مادرش مثلا وایساده داره قمه میزنه سرش، همینجور از بغلا خون جاری، همه لباس و اینا نفرت ایجاد میشه، هیچ کی نمیاد شیعه بشه. دو تا کار اینجوری که میشه، همون چهار نفر هم که میخواستن بیان شیعه بشن ول میکنن میرن، اینجور زده میکنن. اون ماجرای معروف مولوی که میگفت یه مؤذنی بود خیلی بد صدا بود، یهودی اومد بسش کادو آورد، من بسش تشکر کرد، گفت برای چه شما تشکر میکنی؟ گفت دختر من خیلی متمایل شده بود به مسلمانی، این صدای اذان تو که پخش میشه دو سه بار که پخش شد از هرچی اسلام و مسلمی بود زده شد، این حالش به هم خود دیگه ول کرد رفت، خواستم ازت تشکر کنم که سبب خیر شدی، بچه ما نیومده این سمت. گاهی اینجوریه، ماها مرده نداریم دو نفر رو برداریم بیاریم، چهار نفرم بل میکنیم میرن، چهار نفرم پس میزنیم اینا اومری میرن. این قبل زنی اینا این شکلی. پس عنوان اولیش خب آدم میخواد مثل حجامت مثلا میگن، حالا این حجامت سر مثلا آدم خونی داره از بدن جاری میکنه، خون جاری کردن تا وقتی ضرر نرسه، الان این تست دیابت که میگیرن سر انگشت رو میزنن خونی میشه، خب این الان حرامه؟ نه، ضرری نیست، یکم خون میاد. خب حالا آدم این خون رو میخواد از سر انگشتش در بیاره، میخواد از فرق سرش در بیاره، تا اون حدی که ضرر نداره برای بدن، آسیب جدی نداره، اشکالی نداره. این عنوان اولش. ولی عنوان ثانویش اگه این کار مورد بهره برداری قرار بگیره، دیگران استفاده کنن، سوء استفاده کنن از این، اینجا حکمش فرق میکنه. تو قرآن هم داره که اینا پیغمبر اکرم میگفتن راعنا، پیغمبر اکرم سخنرانی که میکردن خیلی شمرده شمرده صحبت میکردن، گفتن یه جوری پیغمبر صحبت میکردن تعداد کلمات پیغمبر رو میشد شمرد، آرام آرام کلمه کلمه حضرت حرف میزدن و اینا هم یاد داشت میکردن. گاهی خب اینا دستشون کند بود، پیره مرد بودن پیره زن بودن، یاد داشت که داشتن میکردن و پیغمبر گفتن راعنا، راعنا مثل کلمه شیر تو فارسی هست، دوتا معنا داره که هم مثلا به شیر خوراکی میگن، هم به شیر مثلا حیوان میگن. کلمه راعنا در زبان عربی دوتا معنا داره، از یکیش معنای مراعات، مراعات ما رو بکن، راعنا یعنی آرومتر، یکم مراعات ما رو بکن، یکم راعنا الذی اخرج المرعا، مرعا به چه معناست؟ چراگاه. رعیه یکی از معانیش چراه، راعنا یکی از معانیش این میشه که به ما علف بده، مثل علفی که به گوسفند میده، راعنا. اینا بگیشن پیغمبر گفتن راعنا، یهودی ها سوء استفاده کردن، دست گرفتن، گفتن اون نشسته اون بالا، اینا اون پایین نشسته میگن راعنا. خیلی اونا کار رسانهشون قویه دیگه، همیشه یهودی ها سوء استفاده های اینجوریشون خیلی خوبه. گفت ببین اینا خوش نشسته میگه علف بریز، علف بریز، اون هم بالا علف بریز، اینا هم نماز گوسفند میخورن. با اینکه اینا قصد بدی هم نداشتن، حرفشون هم حرف بدی نبود، دشمن داشت از سر کسافت و خباست خودش سوء استفاده میکنه. آیه قرآن نازل شد، تو ذهنم هست که دو تا آیه داریم در این زمینه که لا تقولوا راعنا، دیگه از این باید کسی حق نداره بگه راعنا، ولیکن قولوا انظرنا، میخواییم بگیم بگین انظرنا، نگاه کن به ما، حواست به ماش، انظرنا حالا دو تا معنی داره، یکی بگیم که به ما نگاه کن، یکی دیگه به ما مهلت بده، دوتا معناش هم خوبه. این کلمه رو بگین که دوتا معنای خوب داره، نه اون کلمه ای که ازش میشه بهره برداری بد کرد. این از مطالب بسیار ناب قرآنه و خیلی هم بین ما قریبه. همیشه وقتی که از کار ما یک سوء استفاده‌ای داره میکنه، جریان باطل، افراد نانجیب و خبیث تو خانواده است، توی شراکته، تو محیط کاره، تو فضای سیاسیه، فضای رسانه‌ایه، هر جایی ما کاری انجام بدیم، یه طیفی، یه جریانی از کار ما سوء استفاده بکنه، برای تخریب چهره اسلام و مسلمین و آسیب زدن به اینها و یه چهره احمقانه نشون دادن، یه چهره کثیف نشون دادن، پلشت نشون دادن. میخوان بگن این آدم های عوام سادلو احمقی هن، اینا اینجوری هن، اینا همش احساسات و هیجان هن، عقلانیت ندارن، چیزی حالشون نیست، بی سوادن، جوگیرن، خونریزن، بد اخلاقن، تندخوهن، پرخاشگرن، هر تصویری که اینجوری میخوان بسازن و ما زمینه سازش میشیم. ما تو همه طبعات شریک، تو همه طبعات شریک، هر کسی با دیدن این تصویر از اسلام زده بشه، ما زدش کردیم با این کاری که کرد. هیچ وقت نباید پازل اون جریان بدخواه، اون جناح دشمن، هیچ وقت نباید پازل اینا رو تکمیل کرد، هیچ کاری نباید کرد. فلن اکون للکافرین ظهیرا، ظهیر کافرین آدم نباید باشه. اگه یه حرفی بزنم اینا تقویت بشن، اینا بول بگیرن به اصطلاح معروف، دست بگیرن، تیتر روزنامه هاشون میشه و ازش تو استفاده میکنن. آدم با تقوا اینجوری نیست. یه بارم اگه یه حرفی زد اینجوری شد، سریع به هم میگره، سریع اسلام میکنه، تکون میخوره. ای از این حرف من اینجور استفاده شد، سریع اصلاحش میکنه. حالا یکی هم میشه مثل این بابایی که چند روز پیش از دنیا رفت، ادعای مرجعیت داشت، که 20 سال تیتره که بی بی سی و من و تو و همه این رسانه های ضد انقلاب بود، یه حرف دو پهلو هم نمیزد، حرف یه پهلو میزد، این فقط به نفع اونا بود، هیچ برداش اینوری نمیشد کرد. ما به آخرت ایشون کار نداریم، از خدا میخوام که عاقبت ما مثل ایشون نشه. ولی این کار، این سیستم، این معصیته، یه معصیتی هم هست که جدی نمیگیره معمولا. ما معمولا اصلا بحثای سیاسی و اینها بین اون چون خیلی ضعیفه و کسی هم به ما یاد نمیده و درمونش هم بحث نمیکنن. معصیت در همه حد میدونیم که آقا در خونه همسایه بازه باید نست رو نگاه کنه. همین مسئله این شکلیه، تهش خیلی دیگه بحثای اجتماعی باشه همجوری میشه، بیشترش هم که بحثای فردی، وضو تو بگیر و نماز تو بخون و قبله رو پیدا کن. بیشتر احکام که به ما میگن احکام فردیه، در حالی که اصل مسائل احکام سیاسی و اجتماعی است، اونا خیلی مهمه. اصل عاقبت به خیری و عاقبت به شری تو ایناست. و نکته جالب اینه، سوره مبارکه توبه که در قرآن شده سوره توبه، توبه از چه گناهی بوده کسی میدونه؟ الان با ما بگن طرف توبه کرده، سریع از چه گناهانی میفتیم؟ مثلا یا موسیقی گوش میداده، یا شراب میخورده، یا ربا نهایتاً میخورده. توبه کار قرآن که به خاطر اینها سوره توبه شده توبه، به نظرتون از چه گناهی توبه کرده بود؟ کمک پیغمبر تو جنگ نرفته بودن، کمک پیغمبر تو جنگ نرفتن، پیغمبر فهموندن اینا باید بایکوت بشن، هیچ کی حق نداره با اینا خرید و فروش بکنه، رفتن خودشون تو بیابون بستن به ستون بعد از جنگ تبوک که مهمترین جنگ بود، که بعد تو همون جنگ هم پیغمبر دنیا رفتن، یعنی در کوران جنگ تبوک بود که مهمترین جنگی ما بود با غربیان، جنگ بسیار سختی هم بود، مثلا قرآن ازش تعبیر میکنه به یوم الاسره، روز سخت، جنگ بسیار نفسگیر و پر استرس و پرتنشی بود. بعد از پیغمبر البته اینا رفتن و جنگو مختومه کردن و پیروز هم شدن. تو اون جنگ سه نفر نیومده. الان کسی بین ما ها مثلا جنگ نرفته باشه، آقا موقع دفاع مقدس بوده، ایشون میتونسته بره جبهه، نرفت. اصلا بد نمیدونی، آقا نرفته دیگه، آدم خوب جو به حساب مسجد میرفت. این یکی از بزرگترین معصیت‌های سیاسی و اجتماعی است. هر یه قدمی که دشمن جلو اومده و به خاطر بوده که تو نرفتی جبهه، هر خرابی که او انجام داده، آدمی که او کشته، همش به پای تو نوشته میشه. ببینید این اصلا بین ماها فرهنگ نیست، این ضعف جدیه. یه بخشش برمیگرده به فضای علم و فقاهت و رساله‌های عملیه و اینای ما، که خب بالاخره ما صدها سال فضامون فضا بوده که حکومت دستمون نبوده، قدرت نداشته شیعه. معمولا همین بحثا رو دیگه تهش همین موسیقی و فلان و اینا رو حساسیت برامون ایجاد کردن. الان دوره قدرت اسلامه و در جهاد باز شده الحمدلله. جهاد فرهنگی داریم، جهاد سیاسی داریم، جهاد تبیینی داریم و بزرگترین نهیب‌های قرآن خطاب به کسایی که اهل جهاد نیستن، یا کمک به دشمن میکنن یا پشت اهل حق رو خالی میکنن، کمک اینا نمیان. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. قرآن شدید تن ردو به ان یکونو مع الخوالف، تعبیر بسیار تند و تحقیرآمیز. اینا که جنگ نمی رفتن می گفت شما با همین سالمندا و بیمارایی که تو خونه افتادن شما حقتون اینه که کنار همینا باشه. یعنی می گفت تو یعنی قرآن خواهد بگه تو جامعه اینا باید این شکلی تحقیر بشن، که مثل این از کار افتاده هایی که یه جوونی که میتونسته بره جنگ نرفته بعد همینجور بزنن تو سرش، بگن تو مثل این از کار افتاده هایی که تو خونه نشستن نمیتونن برن یه لیوان آب بردارن چون تکلیف از اینا برداشته شده و جهاد از اینا برداشته شده. گفت شما مثل اینا این که جهاد از اینا برداشته شده، تو خودتو این اندازه آوردی پایین، این شکلی شدی. اینا تحقیر میکنه قرآن اینا رو، هیچ گناهی رو قرآن اینجور تحقیر نمیکنه. به گناه خیلی از گناه میرسه سری بعدش میگه. اون بحث احکام چشمو که مطرح میکنه در سوره مبارکه نور که به اینا نگاه نکنین، برای اینا مثلا متونو میتونی نشون بدید اینا، سری آخرش میگه که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. سری بعدش بحث توبه رو مطرح میکنه، هیچ ملامتی نداره، هیچ جمله زهرآلودی توش نداره که بخواد متلک بندازه قرآن به کسی که ها مثلا نگاه حروم میکردی خاک بر سرت کنه. میگه نه، هیچ اصلا نگران نباشید، تا این لحظه اگر دستتون به خطا رفته، اشتباه کردید، چشمتون کنترل نداشته، توبه کنید، خدا میبخشه، همتون برگردید. در مورد گناه چشم اینجوری میگه، ولی در مورد جهاد نرفتن نه یه آیه، چندین آیه هی میزنه تو سر اینا. کره الله ان بعثهم، اصلا میدونی خدا خوشش نمیومد شما پاشین. خیلی تعابیر قرآن عجیبه. سوره مبارکه نورم سوره مبارکه توبه هم اکثرش همین آیاته. قیل اقعدوا مع القاعدین، خدا به شما گفت بتمرگید. شما نرفتین جنگ فکر نکنین شما ها نیومدین و خدا به شما گفت بتمرگید. خدا اصلا خوشش نمیومد شما بیان میدون جنگ. تحقیر، همش تحقیر میکنه. نه که جهاد نرفته. عرض بنده دقت میکنین چی دارم میگم؟ چون گناه خیلی بالاتر از گناه معمولی، گناه فردی. اینجا دشمن رو سوار کردی. دشمن که سوار میشه اون وقت از دل سوار شدن اون هزاران گناه تولید میشه. اون وقتی سوار بر رسانه شما میشه، سوار بر اقتصاد شما میشه، منافق از کافر بهتر. وقتی آدم قانون و مبناش دستش نیست، مبنای سیاسی و قرآنیش، اینجور بی تحلیل میشه، کور میشه. زمان امام هم رضوان الله علیه اینجور نبود که امام تا فهمود بگید مرگ برشا، همه گفتن مرگ برشا. 15 سال طول کشید بعضی حالیشون شد امام چی میگه. امام میگن درد و دلهای امام، درد و دلهای امام در صحیفه عجیبه. امام فهمن که ما اوائل به امام گفتن که برای چی غیبت شاه رو میکنی، این شیعه است، نماز میخونه، این خدا پیغمبر، تنها شاه شیعه کره زمینه. یه دونه حالا کلن کره زمین ما شاه شیعه داریم، همون هم وایسادین شما های دمودش بد میگی. بعد دیدن بابا این آدم کشی که این میکنه، اون گبر و یهودیش نمیکنه، شکنجایی که اینا دارن توی زندان. وقتی تو هر خونه یه دونه شهید در اومد مردم حالیشون شد. ماجرای 17 شهریور و 15 خرداد که الان اول بود، بقای بعدی که رخ داد، فهمیدم بابا این اصلا این شیعه چیه. الان هم به تدبیر رهبر انقلاب بوده که ماجرا اونجوری پیش نمی بره. همون آبان پارسال اینا کار انقلاب رو تموم کردن. اگر اون فداکاری رهبری نبود و ایشو خودشو جلو نمینداخت مردم رو آروم کنه، و دیدی دیگه چی شد دیگه، خیلی از خود ایشون برگشتن، برای چی حمایت میکنه و فلان میکنه. و باز بعدش استیضاح مطرح شد که آقا اینو ورش دارن، باز ایشون اومد حمایت کرد که کشور کاملا آماده آشوب و جنگ داخلی است. مدت هاست اینجوریه، طرح سنگینی هم دشمن داشته. عرض کردم این طرحی که الان لبنان و جای دیگه داره، رئیس جمهور ندارن رو حواس مملکت، این اصلش مال ایران بوده. تدبیر این رهبر بزرگ و حکیم مملکت نگرش با این شرایط اقتصادی و سیاسی، هیچ کشوری تو دنیا وضعیت اقتصادی ما رو نداره، تو این تحریم‌های شدید بی سابقه، مملکتی که درآمدش از نفت، نفتشو نمی‌خرن، وضع اقتصادیش این وضع امنیتیش دور تا دور، کشور قطر رو عربستان، سعودیا قطر رو تحریم کرد. 3 روزه قطر تا مرز فروپاشی رفت، 3 روز. یعنی این کشور داشت نابود میشد، فقط هم آل سعود تحریمش کرد. ایران 40 سال همه ی ابرقدرت رو تحریمش کردن و دارن میزننش. نو آدم باورش میگه، نگید ما تو تاریخ خونده بودیم باورمون نمیشد. دست قدرت خدا رو آدم جا میبینه. بعضی هم اصلا نمیتونن بفهمن، تشخیص بدن، حالیشون نمیشه. و این منافقین کاری که دارن میکنن، این سوار کردن دشمن، جاوا کردن برای دشمن، جاده صاف کردن دشمن، پای اینا رو باز میکنن، دست اینا رو باز میکنن، به واسطه ایناست که دشمن میتونه کار بکنه، سوار میشه، چنگ میندازه. بله، ما غمزنی رو هم به فتوای بهجت هم بقیه بزرگان که الان میخونیم حرام میدونن، به خاطر اینکه شما زبان دشمن رو باز میکنی علیه شیعه و مسلمی، تخریب میکنی به چه شیعه. خب وقتی غمه اینه، این کاری که اینا دارن میکنن، این دولت فاسد ما و دولتی هایی که خیلی هاشون آدم های خبیث هم، نهایتا اینه که بگیم احمق هم، ساده لو هم، بعدشون که واقعا خائن هم. یعنی حالا آمارای جاسوسی اینا و وضعیت اینا، دولت گر هر از گاهی یه تیم مذاکره داشتیم کلن 6 نفر بودن، 2 تا از این 6 تا جاسوس در اومدن، 1/3 تیم مذاکره کننده ما. روز از قبلی ها اینا هم جوره جاسوس، اونا هم که جاسوس نیستن، مستقیم جاسوس نیستن، اینا 100 تا دور برای اینا جاسوسن، از تو دفتر اینا جاسوس در میرن، از تو رفقه اینا جاسوس در میرن، جاسوس، نه اینکه حالا مثلا طرف آدم فاسدیه مزدوری میکنه، اصلا جاسوسه. و اینا به مزدوری اینا اگه باشه، اینا خیلی تعدادشون بیشتر، دلشون با آمریکایی هست و پیش اونا که میرن خنده ها و قهقهشون اون بره، اینجا اخم و تخماشون اینجا با مردم. و خلاصه حالا حرف اینجا زیاده، بحثه مربوط به این هر زمانی که باید حواسمون باشه، چشممون باز باشه، از کی داریم حمایت میکنیم، از چی داریم حمایت میکنیم، حمایت ما نتیجه چیه، و گناه سیاسی رو جدی بگیریم، رأی دادن رو این فهم میکنم مثلا فقط یه حقه که داره، از این حقش استفاده میکنه. واسه این مثلا من تو این خونه، تو این جلسه اومدم، هر جا دوست دارم میشینم، بگین حق منه، اینجا بشینم، این صندلی بشینم، اون صندلی بشینم، فکر میکنم رأی دادنم این شکلیه که حالا حق دارم بین این صندلی و اون صندلی انتخاب بکنم، یا رو این بشینم یا رو اون بشینم. فقط حق نیست، تکلیفه. بعدن هر کاری که این بابا بکنه، تو این پرونده شریکی، تو رأی دادی، با قدرتی که تو واسش ایجاد کردی داره این کارا رو میکنه. این بابا رو کلید سویچ تریلی بهش نمیدادن تا قبل از مسئولیت، تو بهش رأی دادی، مسئولیت پیدا کرده، اینجور صداش کلوف شده، گردنش کلوف شده، با رأیی که تو دادی اینجور شده. خیلی باید حواسش آدم جمع باشه، دست و پای آدم باید بلرزه تو رأی دادن، شوخی نیست. من که الان رأیم بدم و 2 قرتونیم هم باقی باشه بیام سر صدا هم بکنم، هیچ هم احساس مسئولیتی نمیکنه که بیام بگم آقا تقصیر ماست، من چیکار کنم، من باید توبه کنم الان از این رأی اشتباه و غلطی که دادم. خیلی عجیبه، بعضی میان دوباره خیر همون طیف مقابل رو میگیرن، من رأیش رو دادم بعد میام یقه شما رو بگیرم که چرا وضعیت اینجوریه. خب کیا این الان دارن کار میکنن؟ برای چی اینجوریه؟ اینا حالا یه دور رأی آوردن، اولش میگیم آقا خیلی نمیدونستن، خبر نداشت، 4 سال طرف کار کرده، دیدیم بابا این آدم عرضه نداره، واقعا هیچی عرضه نداره، پس هیچی بر نمیاد، هیچ دغدغه‌ای، هیچ اعتنایی، هیچ یک ذره دیانتی، تقوایی، هیچی نداره، باز به این رأی دادن. خب دیگه این خدا نمیگذره، این عقوبت داره، این بابا که الان هست که 3 بار هم ملت بهش رأی داده، 2 بار ریاست جمهوری، 1 بار خبرگان، دیگه 1 بار، 2 بار، دیگه 3 بار آدم یک کار انجام بده، این دیگه یه سیلی از خدا میخوره دیگه، 3 بار یه اشتباه آدم، این یه اصرار دیگه، این اصرار بر گناه، یسرون علدن، تازه گناه بر صغیره رو وقتی آدم اصرار داشته باشه میشه کبیره، چون میگه که همچین گناه رو آدم اصرار داشته باشه، 1 بار غلط، 2 بار غلط، 3 بار غلط. ما البته از مردمی که رأی دادن انتقام نمیخوایم بگیریم، نام ملت ما، جوانای ما، بچهای ما اشتباه هم کردن، ما درخواستمون فقط اینه که آقا مسئولیت پذیر باشیم نسبت به کارمون، حواسمون جمع باشه، چشممون باز کنیم، اگر هم اشتباهی کردیم اصلاح کنیم همه با هم، ما هم 1000 تا اشتباه داشتیم و داریم، ملامت که نمیخوایم بکنیم که آی فلان فلان، آخه بعضی میگن تو میگن آی فلان جماعتی که شما ندارم، آی 23 میلیونی که اومدین رای دادیم، شما ها فلان این علی بلی، نه این غلطه، اصلا که زر ندارم جوی حرف بزنه، نام این 23 میلیونی که رای دادن همون 5 میلیونی بودن که برای حاج قاسم تو خیابون اومدن عزاداری کردن، همون هایی که همیشه توی راه پیمایی ها هستن و تو رای دادن ها هستن، این مردم اسلام رو دوست دارن، انقلاب رو دوست دارن، البته اشتباهاتی داریم، بخش عمده‌ش هم به امثال بنده برمیگرده، ما سری جا میزنیم تا حرف سیاسی میشه، یا میخوایم خودمون نگه داریم که مشتریمون رو از دست ندیم، بله من تو دانشگاه اگه حرف بزنم، من حرف سیاسی نزنم خیلی مشتری بیشتر میشه، حرف سیاسی بزنم یه طایفه رو از دست میدم، خب این نفاق تو سرت بخوره، اون مشتری که داری اینجا میخوای با نفاق، بعد تو میخوای جذب به چی بکنی، جذب به کی بکنی، تو خودت آدم نیستی که میخوای کسی جذب بکنی، این نفاقه، جذب تو بشن یا نشن به درک، تو کی هستی که جذب تو بشن، تو چی هستی که بخوان جذب تو بشن، این چه حرف مسخره و مزخرفیه، نه اما باید پدران، پدرانی یعنی چی، پدرانی یعنی هر کی هر کار خواست بکنم بشین نگاه کنی، یه بخشش اینه، یه بخشی جا زدن های ماست، یه کلمه میگیم یه طیف سیاسی میاد رو به روت میزنته، فوشت میده، این سری جا میزنه، عقب نشینی میکنه، همین الانش ما بابت هر حرف سیاسی که میزنیم کلی حرف میشنویم و توهین و موضع و رسمان در میاد، میگه که همین حرف های معنوی و از عرفا بگو، افلان بگو، از امام اون کلمه تندی که امامی که اونقدر اهل ادب بود و اونجور مؤدب بود، استوانه ادب بود حضرت امام، اخلاق، ادب، اون تندترین کلمه، نمیدونم اون کلیپشو دیدید یا نه، تندترین کلمه از حضرت امام شنیده شده و دیده شده همینه، تو این سخنرانی فرمودن که اون افسر ارتشی به مرحوم آیت الله کاشانی گفت شما چرا تو مسائل سیاسی دخالت میکنید، شأن شما نیست، حالا اون هم مثلا با دلسوزی و ایش رو گفته بود، آدم بلند پایه و عالی رتبه ای هم بود، شأن شما نیست تو این مسائل دخالت کن، حضرت امام تو سخنرانی رسمی عمومی، جمع خلوت نگفتن، تو سخنرانی عمومی که همه ایران میشنیدن، الان هم موجوده، فهموندن که آیت الله کاشانی به این آقا برگشتن فهموندن خیلی خری، من دخالت نکنم که دخالت کنم، همچی حرف تندی از حضرت امام، یکی از این اقوام نزدیک، یکی از علمای بزرگ یه وقت به ما چند سال پیش پیام داده بود که این حرفای معنوی که میزنی خیلی خوبه، از عرفا میگی، از بحث اخلاقی میکنی، موضع سیاسی نگیر خراب میشه، همین مطلب امام براش فوروارد کردم، اونم سریع ما رو بلاک کرد، تا امام جواب داده خیلی خیلی، به مردم بگم که آقا کفشاتون رو جفت کنید، این نمیده مثلا اینا میشه خوب، بعد اونی که داری میاد از یه جایی کلن همه رو بیدین میکنه اونجا بشنم همجور بر نگاه کنم حرف نزنم، جریان فاسدی تربیت. اون همین سند 20 رو کیا آوردن توی مملکت؟ من چند هزار سال بعد کار فرهنگی بکنم 4 تا جوون رو بتونم جذب بکنم، یه سند 20 میاد چند میلیون آدم فاسد میکنه. بعد من همجور بشینم بر رو بر نگاه کنم، برم تو مسجد کارم بکنم، هی از عرفا بگم. آدم باید عاقل باشه. گناه سیاسی اونی که برنامه ریزی شده و سازماندهی شده داره مردم رو فاسد میکنه، آلوده میکنه، اخلاق مردم نشونه گرفته، دین مردم نشونه گرفته، فکر مردم نشونه گرفته. نسبت به اینا نمیشه ساکت بود. انبیا و نسبت به اینا ساکت بودن. از جهت آسیب‌های فکری و فرهنگی و عقیدتی و معنوی دارم عرض میکنه. یعنی محمد رضا پهلوی اونقدی نمیتونست دین مردم رو فاسد کنه و فکر مردم رو خراب بکنه. به شخص خودش ها، به سیستم و اون اینا کار نداره. بالاخره اون دورانی بود که ابزارالات دست سیاه بود. الان خب جور خیلی نیست. یعنی امکانات دست اینا نیست. نه اینکه نخوان، امکاناتشو ندارن. دیگه به هر حال اون موقع اون فضای رقص و آواز و سینما و موسیقی و فلان و اینا بود. فاسد میکردن هم از جهت فکری هم از جهت عملی. اما از جهت عملی خود خود دست و بالشون بسته است، ولی از جهت فکری وقتی میان میگن از کربلا درس مذاکره گرفتیم، این جمله دیگه چقدر این حرف خطرناک و سم کشنده است. از کربلا درس مذاکره گرفتیم. شما فرض کنید اگر توضیح و الحمدلله که از حوزه علمی که ما چیزی نشنیدیم وقتی این حرف زده شد، فقط رهبر انقلاب اومدن موضع سفت و سخت گرفتن بعد از این حرف. آخر زمان دیگه به هر حال بی پناهیم، کسی از ما دفاع نمیکنه. رهبر انقلاب اومدن موضع سفت گرفتن که تاریخ اونجوری میفهمید این چه طرز این تحریف و فلان. از کربلا درس مذاکره معارض پهلوی که جرأت داشت این حرفا رو بزنه، که این حرفا رو میزد اثر داشت تو جامعه. اینا با ریش و عمامه است این حرفا شنیده میشه و کسی جرأت میکنه حرفا رو بزنه. اینی که عرض میکنه امام فهمون آخوند فاسد رو از ساواکی بدتر میدونه. منظور همینه. باید حساس باشیم، خیلی هم باید حساس باشیم. آقا یه کاری که آدم یه 4 نفر انجام میدن این وجهه مؤمنو خراب میکنه. این حالا به ما چه دیگه؟ اینا جوونا قصشون خیر، این همه غم زنی همینه دیگه. رهبر انقلاب از این کار کوتاه نمیدن. خیلی هم بهشون توهین شد. یه طایفه عظیمی رو از مخاطبینش و محبوبیتش رو ایشون توی دوره از دست داد. اول رهبری سال 72-73 بود. یهو ایشون برگشت بس حکم داد. فتوا هم نه، از موضع رهبری حکم داد. غم زدن حرام است و ممنوع است. مثل الان هم نبود اون موقع. انقدر آدم متدین متشرع خوب، اینا قانون می‌زدن، هیچ هم احساس بد بودن نمی‌کردن. مثل میمونه که الان امروز یه مرجع تعلیق بهت بگه از فردا زنجیر زدن حرام شرعی، کسی هم نداره زنجیر. آقا زنجیر چیه دیگه؟ نه این آثار بدی داره برای تشیع. آبروی ما رو به خطر میندازه. شما آبروی یه مؤمنو، من بیام در موردش یه ساعت حرف بزنم، آقا غیبت یه مؤمنو کردی این انقدر بده، آبروی یه مؤمنو به خطر انداختی، آسیب زدی. و چرا دادم بعد احمق باشه؟ در مورد آبروی یه مؤمن حساسیت داشته باشه، در مورد آبروی 500 میلیون شیعه حساسیت نداشته باشه. کار دارن میکنن، آبروی 500 میلیون شیعه داره میره، به ریش 500 میلیون شیعه میخندن. این بابا نه آدم های احمق میشناسن، آدم های لوده، آدم های کودن، سبک مغز، افراطی، خشن. نسبت به اینکه حساسیت نداشته باشه میشه بحث سیاسی، شأن ما نیست داخلش بشیم. این بیعقلیه. این آقای بهجتیه که در قله معنویت حساسیت های ایشون نسبت به این بحث ببینید. ولی اینجا کلی در مورد عزاداری و بحث های این شکلی مطلب هست. من زخفه میکنم عرفان اینه، برو یه گوشه بشین به تو چیک دارید کی چی کار میکنه، تو نماز تو بخونو. مراقبه رو تو این میدونن، اصل مراقبه اونجا هست، اونجا ها فداکاری داره. این هم عرض بکنم یک کسی خواب بدی دیده بود برای آقای بهجت. خواب دیده بود که مثلا ایشون تو وضع ناجوری اومده و بهشون گفته بود. خیلی وقتی اینو شنیدم برام هم جالب بود هم عجیب بود و تنم لرزید. حالا آقای بهجت که واقعا بعد از امام زمان ما در این دوران اخیر کیو میتونستیم بگیم این دیگه تالی تل و امام زمانه، بوی امام زمان میشه از او استشمام کرد. یه طلبه زهرن حالا بوده خواب دیده بوده، دیده مثلا یه وضع ناجوری داره آقای بهجت، اومده به ایشون گفته بود آقا من اینجور خوابی دیدم. آقای بهجت مقموم شده بودن، تو فکر رفته بودن، فهمده بودن تو هم ماجراهای مربوط به سقوط صدام و بعد از این بوده، همین اواخر بود که مردم عراق زیر گلوله و تو کشتار و اینا بوده. آقای بهجت هم دودن که شاید اینی که شما دیدی این به این باشه، شاید از من توقع داشتن در مورد عراق و مردم عراق بیشتر حرف بزنم، من کم حرف زدم. با اینکه آقازاده ایشون میگفت اگه خبر به آقا میرسید، به آقای بهجت، که تو چین سیل اومده چند نفر کشته شدن، ایشون سه روز خواب نداشت. اینجور ایشون حساسیت مثل هم کشک نیست این حرفا. بعد میفهمون اگه دعا نکنید ظلم از اونها برداشته شه، مظلومیت اونها، اونها نجات پیدا کنن از مظلومیت، این بلا سر شما هم خواهد آمد. این قاعده الهیست، در برابر ظلم اگه آدم یه جای سکوت کنه، سکوت کنه و بعد دعا نکنه، برای سکوت کردن یه چیزه، دعا نکنه برای اینا، برای مظلوم حمایت نکنه، یه حرفه دعا نکنه، دعا نکنی سرت میاد. این عرفان های بهجت، این معنویت. شفتو شاید از من توقع داشتن بیشتر حرف بزنم، بعد ایشونو به عنوان کسی که توش بحثی دخالت نمیکرد معرفی کرد. اون چجور تحریف میکنن آدم رو. این کتاب در محضر بهجت رو که میخونید، ما بچه بودیم کتاب در محضر بهجت رو گرفته بودیم، تو همین حال هوا بودیم فهمی کردیم این هم از اون کتاب هایی که عرفانی همش دمونه چشم برزخی و که تو دیوار رد شده که الهی در اومد. عرفان به ایناست دیگه، یه بشکن زده یه ماشین ترکیده، مثلا فیلم های هالیوودی چون ما زیاد میبینیم از عرفا هم توقع اینجوری داریم. فهمی کردیم کتاب اینجوریه، بچه هم بودیم 12-13 سال هم بود، این کتاب هایشون بیدیم همش سیاسیه، انگلیسی ها اونجا این کارو کردن، روسا اونجا اون کارو کردن، همش 80% مطالب. این کتاب زمزم عرفانو که باز بعدن چاپ شد سال 88 اینو گرفتیم، گفتیم خب این دیگه باز مثلا صحبتایی که تو درس نبوده، خصوصی با ایره شهری صحبت کردم، دیدیم این 90% سیاسی، فلانی اونجور ترور کردن، اونجا اینو کشتن، مشروطه اینجور شد، همش مشروطه، انگلیس، شوروی، سفارت انگلیس، جاسوس، همش همین همین. آقا شما ما بس به عارف میشناسین، خب عارف دیگه میشناسه خدا پیغمبرو، اکثر حرفای بچه تو همین هست، حواستون به جاسوس ها باشه، دینتون رو نبرن، کفار ندوزنتون، گرگ ها ما رو ندارن، به کفار اعتماد نکنید، همش این هست. اصل مبانی قرآن همین هست. این که میگه معصیت اعتقادی رو ترک کن، بعد میگه چرا ما اثر نمیبینیم، بلکه همین این آلودگی اصل ما این هست. میگه من نماز بخونم چرا خوب نمیشه، بلکه با نماز خوندن کسی خوب نمیشه. اونی که از ما خواستن فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، کفر به طاغوت هم داری یا نه؟ اینا دیگه کسی نمیاد تو بحث معنوی به ما بگه، که جز معنویات نیستش. معنویات یعنی مناجاتی بخونیم و خیلی سرحال بشیم، سرخوش بشیم، کفار بدند و باید از اینها جدا شد و به اینها اعتماد نکرد و به اینها دلبسته نبود و هر کی به کفار دلبسته باشه منافق و منافق از کافر بدتره و اینا دیگه میشه حرفای سیاسی، جاش تو مسجد نیست. کسی قشنگ دیدیم و تو مسجد این حرفای میزنیم بیرونت میکنن. خیلی هنوز کار داریم تا فکرمون فرهنگمون ساخته بشه. اینا معنویت. حکم غمزنی در عاشورا و غیر آن به قصد مواسات با امام حسین علیه السلام و فرزندان و اصحابان حضرت رضوان الله تعالی علیهم چیست؟ در صورت عدم اضرار، ضرر رساندن به خود و به قصد اظهار مصیبت دیدن مظلومین از مصائب سرورانشان که به دست ظالمین و رهبران آنها به ایشان ظلم شده مانعی ندارد. به قصد اظهار مصیبت دیدن مظلومین از مصائب، یعنی عنوان اولش اگه اضرار نداره، ضرر نمیرسونه به خودش و دیگری، میخوادم که اعلام مصیبت بکنه، همدردی بکنه با مظلومین که به دست ظالمی کشته شدن، به شرط آنکه بر این گونه عزاداری عنوان قبیح یا حرامی مترتب نشود که در غیر این صورت جایز نیست. عنوان قبیح یعنی جوری باشه که باعث سرشکستگی باشه. خب بعضی میگن آقا ما نماز جماعت هم که میخونیم اونا دست میگیرن مسخره میکنن. بله یه وقت هست یه چیزی واجبه و فی نفسه هم در نگاه یه آدم سالم با فطرت سالم کار مسخره ای نیست. اینا با کار رسانه‌ای مسخرش میکنن. بله الان صبح تا شب دارن در مورد حجاب میزنن، از آدمای محجبه میترسونن، از حجاب میترسونن، نمیدونم کاریکاتور میکشن، این مثلا تارنکبوت بسته چادره، نمیدونم مثلا زیر چادر چاقو گرفته فلان، این کارا زیاد میکنن. خب ما دیگه چادرم برداریم دیگه، دشمن سوء استفاده داره میکنه، نمیدونم قاطی نباید که چادر فی نفسه وقتی یه آدمی چادر میبینه به خودی خود حراس نداره، وحشت نداره، نفرت پیدا نمیکنه، مگر اینکه دشمن سوء استفاده کنه. دشمن هم که دنبال همه چی هست که سوء استفاده کنه. ببینید این عرض من خوب دقت کنید، از نماز خوندنمون میخواد سوء استفاده کنه، از قرآن خوندنمون، از همه چی. تو هم ماجرای رائنا اون کلمه رائنا رو گفت دیگه نگید. خب حالا مثلا دشمن دیگه دست برم داره اینا بگن انظرنا دیگه مسخره نمیکنه. چرا انظرنا میگن؟ مسخره میکنه، ولی شما گزک دستش ندادی، او دشمنیشو میکنه. شما الان حرم هم که میری، اربعین هم که میری مسخره میکنن، فحش نمیدن. تا پارسال چقدر توهین میکردن به اینا که پیاده روی میرن و کربلا میرن، اربعین میرن. آقا ارز انقدر اینا گرفتن، اینا دادن همه اتوبوسا رو برداشتن از مشهد بردن لب مرز گذاشتن، ما اینجا اتوبوس نداریم، اینجا چقدر حرف میشین سال قبل. دشمنه دیگه، دشمن باید دشمنی کنه. این نفرت داره از امام حسین، باید نشون بده این کثافتشو. خب ما دیگه هیچ کار نکنیم، اربعین نریم دیگه، حرف زیاد میزنه. نه شما کارتو بکن. اینجا تمام وقتی لجش در میاد میگه هر قدمی که برداری صدای کفار در بیاد، یقیز به الکفار، هر قدمی که برمیداری صدای کفار در میاد، کتب لهم بهی عمل ساله، اینم بسه همون سوره توبه است، بسه شما یه عمل ساله میمیسن. اتفاقا هر جایی که صدای کفار در میاد، لجشون در میاد، باید محکمتر کار انجام بدی. پا تو خوب جایی گذاشتی صدای اینا رو در بیاد. دو تا بحثه، نباید قاطی کرد. یه وقت اینه، شما یه کاری میکنی بهش فشار میاد فوشت میده، یه وقت فشار نمیاد فوشت بده، پاس گل داری بهش میدی، گزک داری دستش میدی، همینو داره چماق میکنه میزنه تو سر شیعه ها. این فهم میکنه این یکی حرامه، اون یکی بلکه واجبه. پس دوتا کار شد. آقا ما فوشمو میدن این کار، الان نماز جماعت بخونیم مسخره میکنه، چادر داشته باشیم مسخره میکنه، کربلا بریم مسخره میکنه، اینا رو انجام میدیم، مسخره هم میکنن، بیشتر هم انجام میدیم چون لجشون در اومده، از سر درد داره این کارو میکنه، ولی قمه میزنیم مسخره هم میکنه، این دیگه از سر درد نیست، میگه آخ چون چه سوژه‌ای دادن دست ما. و هر آدم سالمی با فطرت سالم وقتی اینو نگاه میکنه، پیاده روی اربعین رو که نگاه میکنه، مبهوت میشه یا نفرت پیدا میکنه، بهت واسش میاره یا نفرت. ولی قمه زنی که نگاه میکنه کدومه؟ یعنی هر آدم سالمی اون نگاه اولی که نگاه میکنه چندشش میشه. ارزان دقت میکنید؟ مسئله رو باید خوب دقت کرد. اینا شبهاتیه که همینجور رایجه، همینجور داره میچرخه این حرفا، که به همین دلیل وقت میگن آقا قمه بزنیم، اگه بخوایم جور نباشه پس برای میگن نماز جماعت هم نباشه، چادرم نبرده. اینا مغالطه است. چه ربطی دارین این به اون؟ پس این عنوان قبیح همینه، عنوان قبیح یا حرام. حرام هم که عرض کردم سوء استفاده میکنه. بله الان ما اعدام هم که میکنیم چقدر فوش میدن، توهین میکنن. هر یه دونه اعدام که توی مملکت میشه صد بار سر و صدا از این منور بلند میشه. ما بعد دست برداریم، اولا که واجب فرق میکنه با مستحب و غیر مستحب. یه وقتی کار مباح شما انجام میدی و تحت فشار قرار میگیری، یه وقت کار مستحبه، یه وقت کار واجبه. کار واجب باید انجام داد ولو تحت فشار قرار گرفت. مستحب هم بستگی به استحبابش داره. یه وقت مجلس امام حسین عاشق عبدالکریم فرمود مجلس رو بگیرن، همه واجبات هزار تا واجب به این بنده، اونجا تو فشار قرار گرفتیم، رضا شاه پدرمون در میاره، اشکال نداره باز باید بگیم. ولی این کار مباحه. غمزنی نهایتش اینه که بگیم مباحه. آخه بچه‌ها هم طالب هم فهم نفهمن، حرام نیست، اشکال نداره، فی نفسه اشکال نداره، یعنی مباحه. نفتم مستحبه مباه. خب برای یه کار مباه انقدر آدم پافشاری بکنه که انقدر تو فشار قرار بگیره، هم خودش هم بقیه، این کجا عاقلانه است؟ کار مباه مستحب هم نه، تو مستحب بشم خیلی وقت عاقلانه نیست. آقا من میخوام مثلا نافله ظهرمو مثلا همه نافله رو بخونم، بعد به قیمت این که از اداره منو اخراج کنن. تو اداره من گفتن نماز ظهر تو نهایتا وقت داری، 5 دقیقه وقت میدم اینجا نماز ظهر رو برو بخون برگرد. تازه همونش هم بحثه که حالا من وقت 2 ساعت بعد میتونم بخونم، بچه این حرف رو جور باید معطل کنم، خود اینم بحثه. ولی حالا میگه آقا به قیمت این که من از اداره اخراج کنم و نافلهای ظهر هم همه میخونم، شما این آدم رو عاقل میدونی؟ کسی به این آدم میگه آدم با شعور؟ شما میفهمید؟ چه کاریه؟ خب نافلتو بعدن بخون، تازه مستحبه. حالا یه کسی بگه من به خاطر اینکه آب بخورم ولو شده از اداره اخراجم کنن، من این تایم میشینم آبمو میخورم، این دیگه خیلی احمقه. اصرار به یه چیزی که فقط ضرر داره، هیچ خاصیت و فایده‌ای هم نداره. قمزنی این شکلیه، یه کار مباهی که هیچ فایده‌ای نداره، ضرر هم داره، مباه هم است نهایتاً اگر به خود کار باشه. این میشه وضعش چیه تو دنیا که اینجور تو فشار قرار بودن. سوال بعدی از حضرت عالی نقل شده است که مرحوم قاصد ابوالحسن اصفهانی در 1 سالی غم زدن رو واجب کرده بودن و حضرت عالی هم تبعیت کرده بودید. همچنین نقل شده که لباسی هم برای غم زدنتان داشتید و گفتید که این را در کفنتان بگذارن. این مطلب صحت داره؟ نه اینطور نبوده است. ایشان هم از رأی خودش یعنی حرمت غم زنی بر نگشته بود. یعنی قاصد ابوالحسن اصفهانی هم فتواش به بود که غم زنی حرامه، هیچ وقت هم بر نگشت از این حرف. منتها اینکه دیگر تعقیب نکرد و مانع غم زنی نشد مطلب دیگری است. اینم جزء عجایب دیگه، این مراجعی که اینجوری فتوا میدن غریب میشن. آقای بروجردی گفته بودن که این هیئتی ها جمع کردن، به نظرم تیغ زنی بوده اون زمان، تیغ میبستن به زنجیراشون که الان تو پاکستان اینام هست، به پشتشون میزدن. این تو ذهنم شاید اینطوری نرم کرد و حماسه حسینی فهمو که بروجردی این مسئول هیئت ها رو جمع کرد با اینا جلسه گذاشت، فهمود که شما از کی تقلید میکنید؟ همشون گفتن از شما. ایشون فهمود من فتوا میدم این کار حرام است. پاسخ اینا چی بود؟ گفتن 364 روز از شما تقلید میکنیم، روز عاشورا روز امام حسینه، شما کار نداشت. اینا سخته دیگه، آدم میخواد به کسی بفهمونه چیزی رو کار سخته. این مراجع این عزیزان هم مظلوم میشدن توی ماجراها و این نشون میده اون بی هوا بودن عالم رو نشون میده. ببینید اینجا معلوم شه که این عالم عالمه، این چایستگی تقلید داره، مخالفن لهوا، مخالفت با هوا داره. اینجا که حرف میزنه براش هزینه داره، سنگینه، ضرر داره، مقلدین از دست میده، مرید از دست میده، اینجا معلوم شه که این آقا، این آدم، آدم خود ساخته است، این اهل تقواست، این اخلاص داره، از این باید تقلید کرد. فقط اینا وقتی نوری هم داره، یه برکتی هم میاره برای خود اون شخص. همین بابایی که تازه گرد دنیا رفت که این همین غم زنین هم باز جایز دونسته بود، هر چی که به نفع صهیونیست‌ها میشد میدونی قشنگ عجیب بود این بابا واقعا. پس آیا سید ابوالحسن اصفهانی هم اول دستور داده بود اینکه حرامه، بعد دیگه تعقیب نکرده بود، دیگه دیده بود که کسی گوش نمیده. اما بعد از اینکه ایشان قدغن کرده بودن و مردم ترک کرده بودن، مردم در عمل شروع کردن، نه به خاطر اینکه او گفته او شروع بکنیم، بلکه به خاطر اینکه او دیگه تقریبا از جلوگیری عاجز بود. ببینید خیلی جالب، یه مدت نه ترک کردن غم زنی رو، بعد دوباره باز شروع کردن. اصحاب الحسن اصفهانی هم دیدن که کاری نمیشه کرد، کاری دستشون برنامه دیگه سکوت کردن، اینا نمیشه طرف شد. مثل آخون ملا قربان علی رحمه الله که به او گفته بودن این مشعلی که برای عزاداری سید و شهدا روشن میکنن به این و آن اصابت میکند، مشعل را قدغن بکنیم. گفته بود بابا در کار امام حسین نمیشود مداخله کرد، مردم خودشان را حفظ بکنن و از مشعل دور برون. دو تا هم بحثه، باز اینجا بحث دیگه یه دمونه که تو دستگاه امام حسین دخالت نکنیم، ولی که فرصت نیست دمونه، این یک ساعت صحبت این میخواد فقط، که این هم بازی که از شبهاتیه که میدازن، یه تو دستگاه امام حسین نباید دخالت کرد. دستگاه امام حسین یعنی چیه دستگاه؟ دستگاه امام حسین اگه منظورتون حلال و حرامه، دستگاه امام حسین حلال و حرامه دیگه. امام حسین کشته شد برای اینکه معروف رو زنده کنه و منکر رو بمیراند. اگه منظورتون دستگاه امام حسین اینه، اونی که معروفه باید پاش وایستاد، اونی که منکره باید روبروش ایستاد، این دستگاه امام حسین. نباید اونجا دخالت کرد، یعنی حلالی رو نباید حرام کرد، حرامی رو نباید حلال کرد. حالا مختصر دارم جواب عرض میکنم، جوابش طولانیه، چون اینم خیلی تو جوون آدم میبینه، یا هر کی دخالت کنه تو دستگاه امام حسین این عمرش کوتاه میشه و اینجور میشه و علمش رو بل میشه. این یه بخشه، حلال و حرام واضحه، ضرر رسوندن، آسیب رسوندن به حیثیت شیعه و مسلمینه. این دستگاه امام حسین همینه، بله، بعد اینجا باید وایستاد محکم حفظ. یه وقت تو مسائل فرعیه، ببین همین بحث مشعل رو که آقای بهجت میگن، حالا یه مشعلی گوشن رو بغل، حالا چهار نفر هم دارن رد میشن، اینا لباسشون میگیره مشعل، خب اینا حواسشون رو جمع کنن، حالا عزاداریه، دسته میارن بیرون، حالا یه وقت از کل خیابون بسته میشون، بحثش رو دسته دارن بغلی میره، به کسی هم مزاحمتی نداره. خب در بغل که میره یه کمی ترافیک میشه، حالا یه کمی هم ترافیک بشه، یه کمیش که اشکال نداره، کلا راه که بسته نمیشه، حالا یه کم ترافیک بشه، حالا طرف مثلا 3 دقیقه هم دیرتر برسه، اینا شو دیگه اونایی که میگن تو دستگاه امام حسین دخالت نکن، یعنی چیزی که حرام نیست و جز شعائر هم هست، الکی اینو بر نداریم. مثلا چند وقت پیش یکی از مدده‌ها یه روزه خون حرم امام رضا، یادتون هست دیگه، ماه مبارک، که این بنده خدا رو نابودش کردن، که خیلی ما دلمون سوخت، بنده خدا رو از مشهد بیرونش کردن، یعنی همون شب که از حرم دیگه گفتن نه خون، و بعدم بلیط گرفتن برگرد تهران، چقدر هم بهش توهین کردن تو این فضای مجازی اینا، که ما طرف مثلا عرق خور بوده و بعد قمارباز بوده، این شیش انداخته بود که اگه شیش اومد مثلا یه گونی برنج بدم به امام حسین، دوبار انداخته بود دوبار شیش اومده بود، اومده بود چند کیلو برنج داده بود و بعد مثلا مورد عنایت حضرت زهرا واقع شده بود، گفتن این توهینه به حضرت زهرا است. یکی از اینا که از قم برگشته بود گفته بود که این باید شلاق بخوره با این حرف که زد، که ما هم تو اونجا به حساب وظیفه نوکریمون مطلبی گفتیم، بعد خود ما رو چقدر زدن بعد از اون، ما هم بعد مثلا حکم اون شو که ما هم به شلاق بخوریم که از اون دفاع کردیم. اینجوریه، خب مسئله یه که این که داره میگه اینا طبیعیه، افراد اینجوری مورد عنایت واقع شده، این الان کجاش توهینه به مذهبه؟ این که تو ذهن خودش قرشه شیش انداخت، میگه نه تو امام حسین قمارباز نشون دادی، که یعنی حضرت اون مثلا داشتن تو قمار شرکت کردن، از نفهمی آدم اینا دیگه، این تو ذهنش این اومده که این الان دارم میدازم برای امام حسین. ما چیزای عجیب‌تر شنیدیم، به طول یعقوبی میفهمد که طرف، حالا داستانی دیگه از آیت الله خزعلی نقل شده که داستانی عجیبی، حالا فرصت نیست بگم، بطور یعقوب میفهمودی که از این مطربا یه روز گفت من این همه برام خلق الله زدم، اینا رقصیدن، یه روزم میخوام برام خدا بزنم، خودم ازش میشنم، شاید 2-3 بار شنیده باشم، میخوام یه بار برام خدا مطربی کنم. میگفت رفت یکی از کوههای اطراف شهر، تک و تنها نشست تار زدن برای خدا، تار و تنبور، و گریه میکرد. اون که تو ذهنم ازشون فهمون که خدا به نبی اون عصر وحی کرد برو به این بندم بگو عمل تو قبول کردم، گفت اون اصلا چون حلال حرام شده که سردر نمیورد، این همونی که به نظرش خوب بود برای خدا داشت انجام داد، البته هدایت هم شد آخرش بهش فهموندن که این کار حرام دیگه، این کار نکن، اثر اخلاص رو داشتشون میگفت. خب 4 تا آدم چی بگم، کسی که وقتی تو این فضا نیست، تو این حالا هوا نیست، البته خب این مدعای عزیز هم برای زدنش اینها انگیزشون بالا بود، چون مدعای انقلابیه و آدم اثرگذاری و تو انقلاب دنبال کار میگرد برای زدن، برای زدن اینه که دستگاه امام حسین بله نباید واقعا دخالت کرد، دخالت کرد یعنی اون جاهایی که مرزش مرز فراتر از حلال و حرامه، اونجا نباید سختگیری کرد، وقتی چیزی حرام نیست نباید سختگیری کرد، آسیبی نداره، غلط به وضوح غلط نیست، بیان نیست، اینجاها رو نباید مطب خشخاش گذاشت، این کلیتی که آیت الله بهادینی هم میفهمون دستگاه امام حسین فوق فقه هست، یعنی قواعدشو با فقه نمیشه فهمید. هم که عرض کردم اینا مسائل این شکلی دیگه، اینا رو با دو تا چهار تا فقهی نمیشه گفت. پس اهل بیت هم اینجور رد میکنن، اهل بیت هم اینجور قبول میکنن، ولی یه وقت از حرام واضحه اون دیگه مشخصه، یعنی قطعا امام حسین راضی نیستن به کار حرامی که همه میدونن حرام. این مسئله روشن باشه. بنده فقط همین یک چیز را یادم میاد که اینا وقتی شروع کردن به غمه زدن و بنده هم نزدیک بود به ایران بیایم، قطراتی از خون به عمامه من چسبیده و باران که نبود احتیاطی نداشت، چون اگه بارون بود یه عمامه خیس میشد و میومد تنه ایشون هم عمامه که خونی بود میومد خلاصه سرایت میکرد جاهای دیگه، نمیشد باش نماز خون. ایشون فهمون من اونجا قطره پاشید و لباسشون هم نمیتونستن عوض کنن، بارون هم که نبود قطرات خون بود. این همینطور تا ایران هم با من بود دیگه نشستن، این همینقدر خاطر بوده. میگه شما وصیت کردین که عمامه رو شما دفن کنه، تهمت دارید. بعد میگه پرسیدن که وصیت کردی که این خونها در کفن شما باشد؟ میگه نه نه، وصیت اینجوری نکرد. سوال بعدی، برخی از شیعیان در مجالس عزاداری اهل بیت و خصوصا مجلس سرور شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام اقدام به سینه زنی و کندن صورت می نمایند که باعث کبود شدن و خونریزی می شود، حکم شرعی آن چیست؟ فقط در صورتی که مناسب عزاداری باشد و مرض آور نباشد اشکال، مناسب عزاداری باشد. خب حالا رهبر انقلاب بعدم این اواخر فهموندن که توی این سینه زنی ها لخ نشن آقایون. اینا هم باز چند نفر گوش کردن جدی گرفتن، ایشون گفتن تو نمیگم حرامه، فتوا نمیدم، ولی نکنن این کار. خیلی این مسائل دیگه، ما خودمون کاتولیک تر از پاپ، نه ما میدونیم این خیلی خوب، شما نمیفهمید. اون آدم همه سلولای وجودش داره اسم امام حسین صدا میزنه، این غرق در دریای معرفت و کرم ابو عبدالله. ما فهم کنم از اینا جلوتریم، از اینا بیشتر میفهم. لخ شدن در عزاداری چگونه است و اگر بر اثر سینه زنی بدن سرخ شود چه حکمی دارد؟ و اصل حکمش با دوره اگه نامحرم نبینه و اینها میفهمند که اشکال ندارد، و لخ شدنی که در معرض نظر حرام نامحرم باشد جایز نیست. حالا اگر فیلم برداری میشه عکس میندازم، اینجور لخ شدنی جایز نیست. گاهی در سینه زنی یا زنجیر زنی افراد بخش از بدن را برهنه میکنند در حالی که زنان هم حضور دارند، آیا این اشکال دارد؟ تا هنگامی که علم به تعمد نظر با ریبه از دیگران ندارند اشکال ندارد. اینم نکته جالبی است، فتواشون تو بقیه مراجع فتواشون فهم کنه. یعنی اگر میدونه که برخی خانم ها عمدن نگاه ریبه دار دارن به اینی که داره، و تازه میگن بخشی از بدن را، اینم دقت بکن، اگه کامل داره پیرهنه در میاره که هم بالا گفتن که در معرض نظر نامحرم باشه جایز نیست. اگه یه بخشی، حالا دو تا دکمه رو داره باز میکنه سینه میزنه، دقت میکنیم دیگه فتوا، دو تا دکمه رو باز کرده سینه میزنه. اگه میدونه همین دو تا دکمه که باز کرده بعضی خانم ها عمدن با ریبه همین رو نگاه میکنن، میفهمن این جایز نیست. ولی اگر میدونه عمدی نیست و جور نگاه نمیکنن، تا وقتی علم نداره اشکالی نداره. شرکت در جمعی که گمان میرود با ریا عزاداری میکنن چگونه است؟ این پاسخهای بحثت خیلی جالبه. شما خودتان سعی کنید که عملتان با اخلاص باشه، نگین که حالا ممکنه چهار نفر اینجا ریا کنن من نمیرم، چون توی این هیئت دیدم بعضی تو سینه زنی ها ریا میکنن، علکی گریه میکنن، ادای گریه در میارن، سر و صدا زیاد دارن. شما خود برو اونجا خالصانه، به بقیه کار نداشته باش. توی این دستگاه امام حسین خیلی کار، اصلا کلا آدم توی این مسائل باید این شکلی باشه دیگه، کار خودتو بکن، حواست به عیب خودت باشه، به اشکال خودت باشه، به نقص خودت باشه، سوء زن به خودت داشته باش. از کجا میدونی که الان بقیه دارن ریا میکنن؟ تو نیتشونی، تو قلبشونی، تازه یقین هم داشته باشی. حالا این ریایی که این داره میکنه مثلا این الان اثری داره برای این مجلس و حضور شما و فلان، البته آدم تا جایی که میتونه مجلس های مخلصانه تر، این سفارش اساتید و بزرگان هم بود، من مطلع حق شناس میفهمم علیکه به مجالس ورشکسته، جلسات خیلی شلوغ و اینا نرید. حالا اونم میخواین برین جلسات خیلی شلوغ هم برین، جلسات خلوتی یه چیز دیگه است. چهار نفر جمعن توی خونه یا توی زیر پله، جلسات این شکلی مجالس ورشکسته به اخلاص نزدیکتره، نه مبدا معروفی داره نه سخنان معروفی داره. این همسایه آدم مجلس میگه چهار نفر شرکت کردن، میگه آثاری داره، یه برکاتی توشه، تو اون جلسات شلوغ و پر سر و صدا نیست اینا. هر چی جلسه به اخلاص نزدیکتر باشه بهتر. ولی حالا برفرضم چهار نفر در ریا میکنه، شما خودت خالص باش اونجا. اگر شرکت در عزاداری توأم با گناه باشه، مثل نگاه به نامحرم یا خودنمایی، چه حکمی داره؟ فهمت باید اون عمل حرام رو ترک کنه. باز نمیگن که نره، اون عمل حرام رو ترک کنه. نگاه به نامحرم نکن، خودنمایی نکن. نه که نمیرم چون ممکنه خودنمایی، شیطون جا خیلی وسوسه میکنه دیگه، من که مانع بشه از حضور در این جلسات. اشک چشم رو چگونه همیشگی کنیم و چگونه آن را زیاد کنیم که پس از مقدار کمی گریستن خشک نشود؟ خشک نشدن مطلوب نیست، گریه کردن مطلوب است. اینکه چشم خشک نشه لزوماً، چون هر اشکی، هر خیس بودن چشمی که ملاک نیست. گریه کردن، گریه کردن از اون آتش درونه. بله آدم میشه تو مجلس امام حسین هم بشینه، بیاد مشکلات دیگه میفته، میشینه گریه میکنه. عرض کردم بعضی میگفتن من روزه امام حسین گوش میدم، یادم میفتم اگه بابام بود چیکار میکرده. حالا این برای تحریک احساسات بد نیست، به هر حال اینم مقدمه است. آدم خود خود با همینم راه بیفته خوبه، لطافت میاره، آروم آروم، مثل تباکیه دیگه، ادای گریه در آوردن. اینم کلا بد نیست، به هر حال آروم آروم آدم علقه ایجاد میکنه با خود، بین خودش و امام حسین. ولی این که اون گریه اصلی نیست، اون گریه اصلی اینه که این دل میسوزد برای امام حسین، که البته معرفت هم میخواد. دل سوختن بدون معرفت نمیشه، خدا روزی کنه، نصیب کنه. گریه کردن مطلوبه، از خوف خدا، شوق به لقاء خدا و از مصائب دوستان خدا. سه مدل اشک هم داره. از خوف خدا، این عظمت حق تعالی، این مقام ربوبیت خدا، که من در مقام در برابر این مقام ربوبیت چه کردم، چقدر حقیرم، چقدر آلودم، چقدر گناهکارم. این خوف از خدا. شوق به لقاء خدا، این خدایی که مصدر رحمته، مصدر کرمه، مصدر عنایته، بیتاب باشه آدم برای اینکه او رو ببینه. از شوق او، از شوق شهادت آدم گریه کنه. یکی از مصائب دوستان خدا، دوستان خدا که زمین جای اینها نبود و اینها آسمانی بودن، بهشتی بودن، اومدن روی این زمین و چقدر مصیبت تحمل کردن و سختی تحمل کردن. اینها دل آدم رو بسوزونه. سوال بعدی، اگر نمازگزار در حال نماز به یاد مصائب سیدالشهدا بیفتد، یا اگر شخصی ذکر مصیبت بخواند و انسان در حال نماز بر آن بزرگوار گریه کند، آیا نماز او صحیح است؟ میفهمن بنابر ازهر جایز است. اونی که ظاهرتره اینه که اشکالی نداره گریه برای امام حسین در نماز، چون گریه برای خداست دیگه. گریه بله، گریه برای اگه ماشین تو دزدیدن تو نماز گریه میکنی نمازت باطل، برادر تو از دست دادی تو نماز گریه میکنی نمازت باطل. گریه البته با صدا، اختلافی که اصل گریه یعنی آمدن عشق یا بودن صدا، همونجور که در مورد خنده بحثه که لبخند هم نماز باطل میکنه و صدا داشته باشه، که اونجا فتوای مرجع رو باید دید. ولی به هر حال این گریه برای امام حسین تو نماز اشکال نداره، صدا روزه داره میاد آدم گریه میکنه. چرا گریه برای حضرت سیدالشهدا نماز رو باطل نمیکنه؟ چون محبت خدا و حب اولیای او موجب حزن و گریه بر مصائب اولیای خدای متعال میشه. این هم از محبت خدا نشأت گرفته. هر گریه ای که از محبت خدا باشه نماز رو باطل نمیکنه، بلکه تو بعضی مواقع ترجیح هم داره. به قول بچه‌ها هم علامت قبولیه، یادتونه اینو خوندی، علامت قبولی عمله. آیا گریه برای مصیبت اولیای خدا به غیر از حضرت سیدالشهدا علیه السلام باعث باطل شدن نماز میشه؟ اگر به داعی ثواب آخرتی باشد مبطل نیست. برای مصیبت اولیای خدا لا غیر از ماجرای کربلا، برای مظلومیت علما، بعضی بزرگان مثلا رهبر انقلاب، برای مظلومیت ایشون که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود ایشون مظلومیتش بیش از صالحیتشه و تنهاست، رهبر عزیز انقلاب، این ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون شهید بزرگوار و با معرفت و با بصیرت ما خوب میفهم و به مراجع بزرگوار تقلید میگفت که اکاش شما هم حمایتی بکنید از ایشون تو بیانیه هاتون، سخنانی هاتون، مواضعتون. ایشون تنهاست در جامعه، قربت ایشون محسوسه، مظلومیت ایشون. خب حالا اگر کسی برایشون گریه کرد، این گریه بر مظلومیت حق و اولیای حق. تو نماز هم اگر باشه میفهمن که به داعی ثواب آخرتی اگر باشه، یعنی صرف اون ناراحتی قلبی نیست، یه نگاهی هم داره به اینکه خدای ثواب به من بده بابت این اشکی که میریزم. اگه اینجور بشه نماز باطل نیست. سلام کردن به امام حسین علیه السلام در نماز چه حکمی داره؟ به قصد دعاییت، السلام علیک یا ابا عبدالله، اگر بگه نماز باطل، تو قنوتش مثلا سلام بده به امام حسین، این نه. ولی اگر دعایی باشه، سلام من الله علی الحسین علیه السلام، خدای تو سلام بفرست، یا بلغ سلامنا، تو دعای ندبه هم میگیم بلغ سلامی مولای، سلام ما رو به مولای ما امام زمان برسان، این دعا خوب هم هست. سلام من الله علی الحسین، این میشه مثل بقیه دعاها، اشکالی هم نداره. خب یه مقدار دیگه هم بخونیم، این دو سفر هم بخونیم که باز دیگه فردا بتونیم شده کتاب رو تموم کنیم. آیا نماز جماعت اول وقت مهمتر است یا ادامه عزاداری امام حسین علیه السلام؟ فهم جمع اون دوتا ممکنه بود زودتر تموم کنید که به نماز اول وقت هم برسید. برای اینکه مقام معنایی و شؤون ائمه اطهار و پیامبران محفوظ بماند، در ساختن فیلم زندگی آنان چه نکات و ضوابطی لازم است رعایت شود؟ تهیه فیلم انیمیشن یعنی کارتون و نمایش عروسکی از زندگی معصوم چه حکمی دارد؟ باید عمل به هیچ وجه حرام نباشه، یعنی دروغ نباشه، تمسخر نباشه، اینا که عناوین حرام، و دلالت بر خلاف واقع که منزله دروغ است نداشته باشد. یه وقت دروغ نیست ولی واقعی هم نیست، یعنی داره تصویر سازی غلطی میکنه از زندگی معصومی و سیره معصومی، اینم نباید باشه. اهانت به مقام شامخ معصومی نزد متشرع هم نباشه. این آدمای مؤمن مذهبی وقتی نگاه میکنن نگن این داره اهل بیتو دست میندازه، سبک کرده، کوچیک کرده، اینا اگه باشه باز همش حرام میشه. استفاده از بلندگوهای مساجد که صدا در خارج از مسجد پخش میکنن تا چه وقت جایز است؟ آیا پخش مراسم سخنرانی و عزاداری جایز است؟ میفهمن اگر سبب اذیت همسایگان شود جایز نیست، که هم اذیت هم قبلا گفتیم چی بودی، کسی میخواد بخوابه بتونه بخوابه. مباحثه و درس خواندن اهل علم در دهه محرم چه صورت داره؟ اینم نکته خیلی قشنگی. بعضی هم دهه اول محرم درس میکنن، روز عاشورا هم درس میکنن، مباحثه میکنن. میفهمن اگر با تعظیم شواهد مذهبی مخالف نباشد اشکال نداره، یعنی جو نباشه که انگار شما دارید دهنکجی میکنی به مجلس روزه و عزاداری و تعظیم شواهد. اگه دهنکجی نباشه خوش کن نداره، یعنی تو رفتی صبحش هم مثلا کلاس داری مباحثه داری. بعد اینجاش جالب، یکی از اعاظم میفرمود، یکی از بزرگان، به جهت اینکه در یک دهه عاشورا مباحثه را ترک نکردم از درس خواندن محروم شدم. تو دهه محرم درس رو بل نکردم برم عزاداری، یه جور شد دیگه نتونستم درس بخونم. سلب توفیق ایناستا، و توفیقاتی هم که میان که آدم میبینه یه خط مطالعه میکنه و اندازه 10 تا کتابی که بقیه میخونن این چیز گیرش میاد. این توفیقات، این عزاداری و توسل و نوکری و گریه و اتصال به اهل بیت به امام حسین خصوصا، این مایه برکات، این سرچشمه توفیقه، سرچشمه توفیق. آدم استاد خوب میخواد، کتاب خوب میخواد، معلم خوب میخواد، هم بحث خوب میخواد، کلاس خوب میخواد، شرح خوب میخواد، فهم میخواد، برکت میخواد، هر چی، اینا همش همینجاست. این اتصال به امام حسین سرچشمه توفیق. خوب است که طلاب علوم دینی در ایام تعطیل به مطالعه مشغول باشن. حالا مطالعهش خوبه، یکی از بزرگان میفهمم من قوت علمی را در ایام تعطیل تحصیل کردم. روزایی که تعطیله آدم جبران کنه درسایی که مونده، در تعطیلی ها میتوان نقایص را جبران و گذشته را تکمیل نمود. بر اساس عنوان اولی شاید تعلیم واجبات از اهم واجبات باشد، اما توفیق فضل خداست و رنگی دارد که برای هر کس میسر نیست. تعلیم واجبات از اهم واجبات، یعنی یاد دادن، اگر کلاس درسیه که داره واجبات یاد میده، خب این خوبه باشه، کلاسش هم باشه، برگزار بشه. و اگر درسیه که توش واجبات داره یاد میگیره، خب این خیلی خوبه، ما مهمه. اما اینکه آدم توفیق پیدا بکنه، هر کی سر کلاس میره درس نمیفهمه، هر کی درس بخونه عالم نمیشه، هر کی مدرسه خوب میره لزوما باسواد نمیشه، هر کی استاد خوب پیدا میکنه لزوما استفاده نمیکنه. علامه طباطبایی جلو خیلی‌ها بود، همه شدن اتله پهلوانی تهرانی، همه شدن شهید مطهری. توفیق، اینا توفیق یه چیز دیگه ایه. بله، همون موقع شاگردان علامه داشت که بعدن اومدن کتاب نوشتن در علیه علامه. علامه فقدو خواستگاری دختر ما اومد بهش ندادیم، بعد رفت مشهد کتاب علیه ما نوشت. چه آدم توهین کرده به علامه؟ اینا هم بودن علامه طباطبایی درک کردن. اینا بی توفیقی، به دریا برسی بعد کنار دریا آدم نجس باشه خیلی بده دیگه. استفاده، مگه هر کی اینجا مشهد هست از این حرم داره استفاده میکنه؟ از امامزاده داره استفاده میکنه؟ بس در عمرشون یه بار اومدن مشهد، بار یه عمرشون رو بسته. مثل بنده هم هر روز هم بره حرم هیچی گیرش نمیاد. این توفیق، توفیق ماست. خب یک سفر هم تموم کنیم. شخصی وصیت کرده ثلث اموال این جانب رو در بهترین مواردی که از قرآن و سنت استفاده میشود و بهتر از آن مورد وجود ندارد خرج کنید. خیلی این جالب گفته آقا بهترین کاری که میشه کرد، قرآن و سنت، بهترین کاری که گفته همون انجام بدیم با یک سوم مال ما. نظر مبارکی رو این خصوص بیان بفرمایید. بعید نیست، خیلی زیباست. این از اون جملات طلاییه که جا داره آدم پوستر کنه بزنه به در دیوار. ولی یکی از این جملات های بحثت ما تابلو داشتیم تو خونه زده بودیم که شما من در بین مستحبات بالاتر از این دوتا سراغ ندارم، نماز شب و گریه و سید و شهدا. این تابلو کردیم جلو چشم زده بودیم. خیلی این جمله زیباست. این از اون جملات خیلی عالی های بحثت. بعید نیست که افضل و بهترین موارد برای این مورد وصیت در تبلیغ تشیع یعنی ائمه اثنی عشر باشد. والله العالم. گفته بهترین کاری که میشه انجام داد که قرآن گفته، سنت گفته، همون به پول من انجام بده. میفهمن بهترین کار تبلیغ اهل بیت. واسطه بشی دست یه نفر رو بذاری تو دست اهل بیت. خب حالا بر اساس این بدترین کار میشه چی؟ دست یه نفر از دست اهل بیت جدا کنی، بدبین کنی، متنفر کنی، خدا به دادون برسی. از این بدتر دیگه نداره. آیا این که الان رسم شده خانم ها جلسه روزه و غیره میگیرن و مثلا یه خانم یا آقای روحانی رو دعوت میکنن برای روزه خانی از زمان اهل بیت هم مرسوم بوده یا توصیه به این امر شده است؟ میفهمم لازم نداریم که در زمان اونها هم شده باشد، همینقدر که خلاف شرعی در کار نباشد کافیست. اهل بیت هم آقا روزه خون میابردن، حالا میابردن یا نمیابردن، اصل کار که مستحب و خوبه. حالا اینجا بحث میشه اطلاقات ادله و عمومات ادله که دیگه بحث تخصصی و طلبگی. گاهی انسان به خود اجازه منبر رفتن نمیدهد چون میداند به تمام آنچه میگوید عمل نمیکنه. آیا این کار درست است؟ دیگه بر امثال ماست. میفهمند یک نفر را به راه آوردن، یک سنی را شیعه کردن، یک کافر را مسلمان نمودن از اهم واجبات است. در رأس واجبات اینه. که البته بعضی‌ها میگن اون یه نفر خودتی. یه نفر رو مسلمان کن، اون یه نفر رو خودتی. خودت خودتو مسلمان کن. خودتو هدایت کن. اون یه نفر خودتی. خب یه بحث، بقیه چی؟ این همه ما استعداد داریم توی مملکت، جوان پاک و خوب داره هدر میره که حالا چند جلسه قبل در مورد کمی صحبت کرد. اینقدر این بچه های پاک، مؤمن، با استعدادهای خوب. دیشب یه جلسه بودیم، جمع خصوصی بود که اکثرا طلبه بودن. بعد این صابخونه اون جلسه یه نوه‌ای داشت، مثلا بچه 6-7 ساله بود. بعد ما حرفای سنگین هم زده بودیم. این اومد بعد نشست بابا تحلیل کردن این مباحث که آقا این جمله‌ای که گفتی یعنی اینجوری هم میشه. همه ما دهنمون باز بود و می‌خندیدیم. یه به هم نگاه می‌کردیم می‌خندیم. این بچه چقدر ماشاءالله باشعور، دانا، مطلب این سنگینو فهمیده و بعدش تجزیه تحلیل هم می‌کرد که مثلا اونجا هم همینجور میشه یا اینجا مثلا اینجوری نمیشه. خیلی یه دونه اینجوری وقتی به راه بیا به یه اهل دلی توی مسجد طه بودیم، یکی از این دوستانمون که اهل ملکوت اینا. بعد اون موقع عکس محمود سید محمود طه که مسجد به اسم ایشونه، اون موقع عکسش بود تو مسجد. قدیم. بعد یه پسر بچه به صدا تکبیر بود. به این دوستم گفتم که آقا این سید که واقف اینجا بوده بهرش از این مسجد چی اومد چی بهش داده؟ گفت همین بچه‌ای که داره تکبیر میگه براش بسه، برای آخرتش، برای آباد شدن آخرتش. و اگه هیچ چی دیگه نباشه، هیچ نمازی، هیچ روزه، هیچ چی دیگه نباشه، این همین بچه‌ای که یه بار منجا تکبیر گفت مسجدی شد، آباد شد اون برای آخرت. این اما دست کسی رو اینجوری هدایت یک نفر، یه نفر مسجدی بشه، یه نفر هیئتی بشه، یه نفر امام حسینی بشه، یه نفر عاشق امام حسین بشه، یه نفر میل کربلا بیفته، هوس کربلا بیفته تو وجودش، آتیش بندازیم در دل دیگران. از این بالاتر میفهمن اهم واجبات چه ربطی به فاسق بودن انسان داره؟ میگه گناهکاری خب باش، چه ربطی داره به این که تبلیغ شیعه، تبلیغ اهل بیت نکنی؟ اون سر جاش، این سر جاش، گناه تو نکن. این دلیل نمیشه که آقا من حرف نمیزنم، نمیرم تبلیغ نمیکنم چون گناهکارم. این عذر بدتر از گناهه. مثل که بگی من غذا نمیخوام چون دستم کثیفه. خب باشه دستتو بشور. نمیتونی بشوری با قاشق بخور. توجیه نمیشه این که. چقدر ما داریم آدمایی که تبلیغ و کار اینجوری نمیرن به همین توجیهات. اصلا خیلی وقتا خود آدم توفیق ترک گناه همین شکلی پیدا میکنه. نور آقا این روزه، این روزه که میری میخونی نورش باعث میشه که از اون گناه هم دست برم داری. بعد یه هفته، دو هفته، یه ماه آدم پاک میشه، اصلاح میشه. مانند فضایل اهل بیت، از این گذشته آنچه دیگران نمیتوانند بکنن بگوید. خب آقا گناهکاری؟ میخوای تبلیغ کنی؟ در مورد گناه حرف نزن. خب من خودم غیبت میکنم، بخوام بیام مردم بگم مردم غیبت نکن. خب در مورد غیبت صحبت نکن. عرض کردم اینو قبلا. کارهایی که مربوط به عمله نمیخواد بگی، کارهایی که مربوط به اعتقاده، بحث اعتقادی کن. اینو که آقا خود که قبول داری امام حسین رو، تاریخ امام حسین رو بگو. این که میتونی بگی. این که دیگه به عمل ربطی نداره. من فاسق باشم نباشم تاریخ امام حسین فرق نمیکنه که. این که دیگه عمل نداره که. امام حسین از مدینه حرکت کردن، اونجا چی فرمودن، چرا حرکت کردن، شرایط چی بود، یزید کی بود، بعد چی شد، مکه اومدن چی شد، چرا زودتر راه افتادن، تو مسیر کربلا چی شد، تو کربلا چه اتفاقاتی افتاد. نمیتونم بگم خدا هم نه اثر داره گاهی دو نفر باشه اینا هم نه هدایت بشه، هیچ ربطی هم به عمل نداره. داخل ذهنیت طرف که اصلاح میشه یه باری گیرش میاد. ما وظیفمونه، این تکلیفها، وظیفه داریم که بقیه رو روشن کنیم، توجیه کنیم، هدایت کنیم. اول هم البته خودمون، ولی در کنارش حق نداریم بقیه رو رها کنیم. مانند فضایل اهل بیت علیهم السلام، تا گفتارش برخلاف کردارش نباشه. فضایل اهل بیت رو بگو، سیره اهل بیت رو بگو، فضایلشون رو بگو، مقاماتشون رو بگو، اونقدی که قابل فهمه، نه باز اون مقامات خیلی بالا بالا که امثال بنده حالیمون نمیشه. آقا اینجور بودن، این سیرهشون بوده. اهل سنت در فضیلت اهل بیت چی گفتن؟ این احتجاجات، مناظره ها خیلی قشنگ، این کتاب شبهای پیشاور، بحثایی که میکردن برای اثبات تشیع، مناظره هایی که بزرگان داشتن، شیخ مفید، علامه حلی، اینا رو بخونیم، بگیم به این جوان ها، به این بچه ها اثبات تشیع، اثبات حقانیت اهل بیت. چقدر با ادله ساده گاهی با دو خط مطلب جا انداختن آقا شیعه برحقه، یا جا انداختن اون یکی مثلا دشمنان اهل بیت اینجوری هن، این ویژگی ها رو داره. اینا رو که میشه گفت. زمانی آقا شیخ هادی خراسانی ایام فاطمیه پیغمبر رو در خواب میبینن. حضرت به ایشان میفرماید چرا روزه نمیخوانی مگر مجالس عزا را نمیبینی؟ حضرت به ایشان میفرماید چرا روزه نمیخونی؟ گله کرده بودن از اینکه یه کسی میگفت که من یه مجلس زنونه خلوتی ما رو دعوت کردن، حال نداشتم ده و نرفت. شبش آقای بهجت رو خواب دیده بود و آقای بهجت توبیخش کرده بود. برای چی وقتی دعوت میکنن نمیره؟ حالا اونی که تو ذهنم فهمده بودن که این پس زدن دعوت به این مجلس، پس زدن دعوت از زهرا و اهل بیت، بس که از زهرا دعوت کنه خونه بگی نمیام، چرا بله بیه روزه بخون بگی نمیام. البته خب اینجوری نیست که همه رو بشه دعوت که آدم همه دعوت‌ها رو بتونه قبول بکنه، ولی این حال آدم این خیلی مهمه، بدونه که این مجلس اینه، انقدر اینا برکت داره. همچنین ایشان در ایوان طلای حضرت امیر نگاه میکند و میبیند حضرت فاطمه دست به پهلو گذاشته و به مجلس روزه وارد میشود. بهجت اهل مجلس گرمکایی نیست داره حرفا که میزنه، از یک فقیه عارف کامله. میرود و میبیند شیخ محمد علی خراسانی ظاهرن در منزل آقا سید ابوالحسن اصفهانی یا مرحوم میرزا نائینی بالای منبر است. در که این چی شد؟ مکاشفه میشه. اول اون حضرت زهرا دارن دست به پهلو وارد مجلس میشن، وارد حرم میشن، بعد میره میبینه که روزه بوده که حضرت زهرا داشتن داخل میشدن تو حرم، داشتن روزه میخوندن. اون که حضرت زهرا دیده بوده خاطر این بوده، اینه که اگر هر جایی مجلس روزه باشه صدیقه طاهره حاضر است و گریه کن ابو عبدالله. این مجلس ما هم دیگه رو به اتمام و این کتاب هم رو به پایان و انشالله که بی نظر کنند به ما در این جلساتی که حالا نزدیک به 100 جلسه شد از محرم پارسال تا امسال، محرم و سفر امسال به لطف خدا هر روز، اونقدی که حالا غیر از چند روز که تعطیل بود، این سفره برای ما پهن بود و ما رو محروم نکردن از این سفره. سر سفره رحمت واسعه بودیم و لقمه از دست همچین عارفی گرفتیم، مرحومه طلال از ما بهجت، سر همچین سفره نشستیم. چی از این بهتر؟ ما اومدیم تو این دنیا مگه چیکار کنیم؟ ما از این زندگی مگه چی میخوایم غیر از این؟ و تو این زندگی چی غیر از ابو عبدالله ارزش داره؟ مگه چی ارزش داره؟ یکی از بزرگان مرحوم شیخ جعفر توسلی که اهل معنا بود، ایشون فهمون تبلیغ رفته بودم روستایی یه سالی، ظهر و عاشورا دیدم اینا خیلی خیمه های زدن با برزنت و خیمه های گرون و خیلی مفصل و طولانی و با تجهیزات، با مراسم باشکوهی گرفتند و این خیمه ها رو آتیش زدن. خیلی سوزناک بود، خیلی سوزناک بود این آتش زدن این خیمه ها، خیلی مردم اشکشون جاری شد و حال حزنی پیدا کردن. من نایی توسلی فهمده بود که من تو ذهنم این اومد یه لحظه، گفتم حالا چرا این همه هزینه کردن برای این خیمه ها؟ حالا با این همه هزینه هم میشد مثلا بدون این هزینه ها این کار رو کرد. تو ذهن آمد این اسراف نیست، این که عرض میکنم دستگاه امام حسین اینا همینه، حرام بیان اگه نباشه. که با خودم گفتم این اسراف نیست. حالا یا همونجا بهش گفته بودن یا شب گفته بودن، میگو به من از عالم غیب گفتن. میگو من این جمله رو گفتم، گفتم حیف نیست این همه خیمه رو این همه برزنت آتیش زدن. میگو این جمله دقیقه گفتم، گفتم حیف نیست. گو از عالم ملکوت به من گفتن حیف امام حسین بود، حیف امام حسین. هیچی حیف نیست، حیف فقط او بود، حیف امام حسین بود. دیگه زندگی اصلا بعد حسین معنا نداره. یه همون بود که قمر بنی هاشم وقتی دستش رو بریدن شعر میخون، یا نفس من بعد الحسین هونی، بعد حسین هیچی دیگه ارزش نداره. دستش افتاده میگه بعد حسین هیچی ارزش نداره، فقط امام حسینی که ارزش داره تو این عالم. دست میخوای چیکار؟ پا میخوای چیکار؟ چشم میخوای چیکار؟ حسین رو داشته باشه. فقط او ارزش داره، عزیز خداست. ببین چه ارزشی داره، خدا چه بریزه به پاشی کرده برای عبا عبدالله. این مردم عراق میگه بابا کروناه میمیری، میگه بمیرم من اربعین باشه کربلا نرم. حیف امام حسینه، حیف جوانیت نیست، حیف جوانیم نیست من کربلا نرم، حیف جوانی، حیف مالم نیست خرج امام حسین نشه، حیف این قدم ها نیست. سالهای قبل اونایی که پیاده میرفتن این روزهای منتهی به اربعین، حال و روزتون چطور بود؟ پاها ورم کرده، بدن خسته، عرق به تن ماسیده. امسال خجالت میکشیم از حال خودمون. یا عبدالله من امسال پاهامو ورم نکرده، خستگی راه به تن نداریم، صورتمون نسوخته، حیف شد امسال قابل نبودیم خرج شما بشیم، محروم شدیم. حیف اونه که برای شما خرج نشه، این حرام شده. حیف جوانیه که برای شما نره. شکر خدا که نان شب ما حسین شد، ممنون لطف مادر این خانواده ایم، داریم با حسین حسین پیر می شدیم، خوشحال از این جوانی از دست داده. حیف اونیه که خرج شما نشه، حیف نفسیه که خرج شما نشه، پولیه که خرج شما نشه، جوانیه که خرج شما نشه، چشمه که خرج شما نشه. یا آبا عبدالله، آبا جان، خاندان خاندان کرمه. بعدن آدم بعد از مرگ قصه میخوره کم خرج کرد، میبینم اون بر چه خبره. اونجا دستگاه، دستگاه عبا عبدالله، هنگامه حسینه، عالم برزخ و قیامت. حسرتمون به این میشه چقدر من کم گذاشتم، کاش پیش از اینا مایه میذاشتم. هر حسینی که گفتم میبرد یه لب به یکی داره. اهل دل میگفتن، بعضی میگفتن هر حسینی که میگی حتی اگر اسم بچت حسین باشه، میگفتن بعضی اهل معنا میگفتن اسم بچت حسینه، تو خونه صدا میزنی میگی حسین، فاطمه زهرا از بطنان عرش، جواب میدن، میگن کدوم حسین رو میگی؟ اگر حسین خودت رو میگی خدا بهت ببخشه، اگر حسین من رو میگی عین دو نهر آب. فردا جابر میرسه کربلا، اولین زائر ابو عبدالله. 40 روز کسی کنار این قبر نرفت. قبری در این عالم سراغ داری 40 روز ظاهر نداشته باشه؟ اونم قبر عزیز خدا. قبری در این عالم سراغ داری نصفش دفن بشه، نصفشو شهر به شهر ببرن، رو لیزه به چرخونه؟ چقدر آدم دیگه بابا من خجالت میکشم از یه حرف رو بزنم، ولی خدا وکیلی اعدامیش هم دیگه بعد تو 40 روز چند نفر میان که هره قبلش میشینه، مواد فروش باشه، قاچاقچی باشه، دیگه کسی رو زمین رها نمی کنن برن، کیو بل میکنن رو زمین، اعدام میکنن میبرن دفن میکنن. بدن عزیز خدا این پاره تن پیغمبره، این جگرگوشه فاطمه زمین بل کردن رفت. یه نفر اومده کنار این قبر بشینه، جابر ابن عبدالله 40 شده، اول زائر عبدالله، این 40 که میگن زیارت 40 زیارت 40، انگار امام حسین این 40 روز مشغولیت داشت، اینجور مثلا میشه گفتن این 40 روز مشغله زیاد داشت، باید کوفه میرفت، شام میرفت، مجلس یزید میرفت، دیگه کاراشو انجام داد امام حسین، تموم شد، گفت حالا دیگه میخوام به زائران بچسبم، بیاین پاشین بیاین هر به این همه بیاین، کارام تموم شد، دیگه میخوام خلوت کنم با شما، دیگه منم با شما. خودش نرفت، امام حسین بردش، کسی خودش میره زیارت عبدالله، همه رو میبره، مادرش ورمی داره سوا میکنه زائرا رو، امام حسین با سرانگشت امامت از ملکوت عالم، از عالم امر زائر رو ورمی داره میاره، جابر رو هم اینجور حضرت خودشون برداشتن بردن. حالا جابر پیرمرد شده، در جوانی دوست ابا عبدالله بوده، رفیق بوده، تقریبا هم سن و سالشون نزدیک به هم بوده، از همون سنین پایین با هم بودن، الان نابینا شده، همراهی داشت به اسم عطیه، جابر رفت در آب فرات غسل کرد، لباس شبیه حوله احرام به تن کرد، به عطیه گفت دست منو بگیر، من چشم نمیبینه، من ببر سمت قبر حسین علیه السلام، مثل الان هم که نبود مزاری و بارگاهی، یه قبر تنها بود رو زمین، گفت دست منو بگیر بچسبون به قبر ابا عبدالله، دستشو گرفتن دستشو گذاشت روی یه تیکه خاکی، گفت این قبر حسین، گفت تا اینو گفتن سه بار گفت یا حسین، سه بار گفت قش کرد جابه، این مغناطیس قبر گرفته بود جابر رو، نمیدونم، بعد به هوش اومد، حالا اینجور که تو ذهنم از متن مختل به هوش اومد، شروع کرد نجوا کردن با امام حسین، اول سلام داد، گفت السلام علیکه یا ابا عبدالله، معلومه حال منقلبی داشته جناب جابر رضوان الله علیه، بعد خب چون این هر وقت امام حسین رو میدید نه رفیق بودن، هر وقت السلام علیک یا ابا عبدالله میگفته جواب میشنیده از حضرت، سلام داد جوابی نشنید، گفت احبیبون لا یجیب و حبیبه، رفیق جواب رفیقشو نمیده، بهت سلام کردم حسین جواب، بعد خودش جواب داد، انگار امام حسین جوابو تو دهنش گذاشتن، ها این جواب از خود جابر نیست، این معلوم امام حسین تو دهنش گذاشته، گفت کیفه یجیب و من فرق بین رأسهی و جسده، کسی که سرش یه جای دیگه است تنش اینجاست چطور جواب بده، کسی که فرسخا بین سر و تنش فاصله است چطور جواب بده، you ولی این سر هر چقدر با فاصله باشه از در، این سر جواب میده. این سر سر حسینه، یه همون سریه که بالای نی برای زینب قرآن خون، این همون سریه که در اون دیر با اون مسیحی صحبت کرد. این سر سر حسینه. حتی جابرم میفهمید خواست اینجور اظهار تعلم کنه، اینجور دردمندیشو نشون بده، اینجور خواست نجوای عاشقانه زائر داشته باشه با ابا عبدالله. این حال این شکلی. اینم بگم روزه فردا باشه، چون فردا روز آخره، میخوام روزه دیگه بخونم انشاءالله. روزه اربعین رو امروز میگم به عرض من تمام. دو جور زیارت داریم و مستحب در زیارت ابا عبدالله دو مدل زیارت کفتیم. یکی آدم غسل بکنه، لباس مرتب بپوشه، که این شد زیارت جابر. غسل کرد، لباس تمیزی پوشید، رفت زیارت عباد. یه مدل زیارت هم اینه که اگر تو مسیر اومدی، گرد و غبار برداشتی، جولیدهی، غبارآلودی، با غبار راه بری، غسل نکردی، لباس تمیز نپوشیدی، همون لباسی که نمک عرق پر شده درش، جولیده از قوارالوده، با همون برید. دلیلش هم گفتن فقط هم نمونه امام حسین اینجوریه، چون سایر اهل بیت رو غسل دادن، شستن، مرتب کردن، با کفنی، با صدری، کافوری، لذا نمونه همه اهل بیت مستحب به آدم غسل کرده بره. ولی امام حسین رو فرمود چون خودش جولیده و قوارالود بود، خوب ظاهر هم شبیه او باشه، همون جور. این دو مدل زیارت فردا اتفاق افتاد. یکیشو جابر رفت زیارت با غسل بود، یکی هم زیارت قبارالود و جولیده بود. این دیگه مال زینب بود. زینب اومد با کبودیا، اومد با این گرد و خاک، اومد با این لباس پاره پاره، اومد. حسین ببین چقدر شبیه تو شده، تو هم لحظه آخر دست و پا میزدی این شکلی بودی، یا 40 منزل رفتم شبیه تو بشم، این استخونا ورم کرده، این تن کبوده، قطعه قطعه این بدن آسیب دیده، جراحت دیده، تو مقطع الاعضا شدی، من به ظاهر زندم، وگرنه زینب تو هم مقطع الاعضای، من هم قطع قطعه هم، فقط تو قطع قطعه نشده. و چه قطعه ای مهمتر از دل؟ و این بریدن دل چجور بدتر از بریدن دل از تو؟ من اون وقتی که از تو دل بریدم قطع قطعه شدم حسین جان، بریده بریده شدم اون وقتی که از تو بریدم. زینب تو هم مجروحه، زینب تو هم مثل توه، شبیه تو شده، فقط این اسکلت به ظاهر از هم نپاشیده، ولی این روح متلاشیه، این روان زینب آسیب دیده است. بعد از تو هر جا که رفتیم ما رو تحقیر کردن، تمسخر کردن، توهین کردن، هر کدوم از اینا یه ضربه‌ای بود، هر کدوم از اینا یه تیری بود، تو رو تیرباران کردن حسین من، یه جوری تیرباران شدی جای تیر به تن تو نمونده بود، گفتن کل قنفذ، مثل خارپشت شده بود تن ابا عبدالله از شدت تیر، جا دیگه نبود برای تیر جدیدی، برای نیزه جدید. حسین من ظاهرم سالمه، ولی روح منم همینجور تیر باران شده از حرفایی که شنیدم. هرچه رفتم به منم یه نیزه انداخته، منم مثل تو شده. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن یه قلبن خدایا در فرج آقارام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها ما به راه مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت ذوی حقوق اساء سر سفره با برکت ابا عبدالله میهمان نائب الزیاره و دعاگوی ما قرار بده. شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، هرچه به خوبان درگاهت عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان درگاهت دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور قلب، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، خائنین منافقین بعد از رسوایی و خاری نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، مرزای اسلام این کرونایی های عزیز خصوصا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات و حاجتمندان روا بدار، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.